بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم که در این بحثی که طرح شد که از آیات قرآن استفاده شد که اعمال ما و خوبی و بدی ما در حوادث تکوینی مثل زلزله و مثلا آفت درخت ها و سیلاب و طوفان و اینها دخالت دارد، که علاوه بر که در اوضاع اجتماعی دخالت دارد که اونو بحثشو گذروندیم، گفتیم که اعمال ما در اوضاع اجتماعی ربط سببی و مسببی دارد، مثل که مثلا فرضی آتش سبب است برای سوزوندن، کارای ما سبب است برای وضع جامعه است. مثلا اگر فرضی که به انصاف رفتار کردیم قاعدتا یه عکس العمل اجتماعی دارد که مردم هم کم و بیش با ما به انصاف رفتار میکنند، اما اگر بد شدیم جامعه هم تحریک میشن. اینو گفت و ای تو من مثلا خیلی تو اشعار شعرا در خلاصه احادیث اینها نمونه خیلی داره، ذکرش خیلی هست. اما در اوضاع تکوینی مثل که ما خوب بریم و مثلا فرض گیر که نیتامون خوب باشد وقت برکات آسمان و زمین بهمون رو میارد، و اگر بد شدیم بد میشه، این ربطش یه قدری تصورش مشکله، چه ربطی دارد. هر کنم که در اینجا دو جور جواب هست، یعنی دو جور بیان هست که یکیش ساده تر و آسان تره برامون که بتونیم تصور کنیم، یکیش یه قدری عمیق تره. اما اونیش که ساده تره این است که خب ما بارها گفتیم که ما چه الهی باشیم چه مادی باشیم، این جهانمون که درش زندگی میکنیم جهان سببی و مسببی است، موجوداتش بی سابقه به وجود نمیاد، بلکه هر چیزی بر طبق یه سببی به وجود میاد. اینو مشاهده میکنیم و احادیث هم هست و مسلمات اسلام است که ابا الله ان یدری الامور الا به اسبابها، خدا ابا دارد الا اینکه امور را بر طبق سبباش جاری کند. اینها عرض این مسلم که این عالم عالم اسباب و مسبباته، منتاش ما چون الهی هستیم معتقدیم اولا تمام سلسله اسباب و مسببات منتهی میشه به ذات مقدس پروردگار که او مسبب الاسبابه، که به اصطلاح میگویم عظمت الامور ترن به یده، زمام امور هستی همه به دست اوست. یه مطلب که جاهایی که نقطه نظر الهی با غیر الهی فرق میکند، یکیش همینجا که این عالم اسباب و مسببات منتهی میشه به ذات واجب الوجود و اون که مسبب الاسباب است، و به نتیجه او اسبابی رو به وجود میارد، و از اون طرف ممکنم هست اسبابی او به وجود بیارد که با او اسباب دیگر مزاحمت کند، خونسا کند، که اینا بارها گفتیم. مثلا از یه طرف اسبابی فراهم میشه، مثلا گل و گیاه سبز میشه، دونه ها سبز میشه، و از زمین بیرون میاد، ولی از یه طرف هم سرما میشه، تگرگ میاد و این قسمت دوم با قسمت اول مزاحمت میکنه، آثار اونا رو خونسا میکنه اینها، ولی همش میگون به دست خدا. ما که میگویم عظمت الامور ترن بیده، یعنی همه امور به دست اوست. چه از طرف اسبابی که مساعد اسباب به وجود اومدن چیزی و چه اسبابی که مزاحمه. تو فرمودید و اینم گفتیم بارها که ما قضاوت هایی که میکنیم بسا خلاف در میاد، چون یه قسمت اسباب رو در نظر میگیریم، بر طبق اون اسباب یه قضاوتی میکنیم، ولی از یه قسمت اسباب دیگه ما غافلیم. بعد که واقع شد میبینیم غیر اجور در اومد. این غیر اجور در اومد از نظر علم ما غیر اجور در اومد، ولی یه کسی باشد که به همه جهات اطلاع داشته باشد، از نظر اون غیر اجور در نمیاد. یه مثالی میزدیم که اگر ما یه چراغی را که نیم کیلو نفت میگیرد، نفتش کردیم، فتیله دارد، کبریت دادیم، چراغ روشن کردیم و شیشش هم گذاشتیم روش، وقت به حسب این امور که جور شده اقتضا دارد که این اتاق 12 ساعت روشن باشه، ولی کنی چراغ مقابل در بود، 3 ساعت که روشن بود یه گوشه یه باد اومد و این چراغ رو خاموش کرد. و قضاوت ما که قضاوت میکردیم که 12 ساعت این اتاق روشن است، بر طبق اون اسباب بود، ولی این طرف شما نخونده بودیم که از نظر ما غیب بود و اینها، ولی با در نظر گرفتن او که اگه از اول هر دو قسمت رو میدونستیم، توجه کنم مثل که به یکی گفته بودیم تو صبر کن 1 ساعت که این چراغ سوخت فوتش کن و برو، وقت ما چون همون قسمت رو میدونیم، همه قسمت رو میدونیم، حکم میکنیم که 1 ساعت بیشتر روشن نیست. قرار حالا از نظر شخص الهی سلسله اسباب، حالا چه اسباب مساعده با چیزی و چه اسباب مزاحمش، که اسباب عالم ما حصلشو باید با در نظر گرفتن مزاحماتش در نظر گرفت، همه منتهی به ذات مقدس پروردگار میشه. یه نقطه که ما که الهی هستیم دیدمون با دید اونایی که الهی نیستن فرق میکنه و این فرق خیلی درست و حسابیه، از عمیق‌ترین فرق همینه که ما منتهی به واجب الوجود میدونیم. یکی دیگه از نقطه نظر شخص الهی اسباب و مسببات عالم را نباید خلاصه کرد در اسباب و مسببات مادی، یه اسباب معنوی هم تو کار هست. لطفا بدید که یادتون باشه ما یه قسمت بحثایی در امدادهای غیبی کردیم و اینها بیان کردیم و خیلی وقت در راجع به معنا بحث کردیم. مثلا روی حسابش که ما میگویم که مثلا فرضی اگه کسی صله رحم کرد عمرش طولانی میشه، اگر کسی عاق والدین شد یا عمرش کوتاه میشه، یا صدقه رفع بلا میکنه، یا مثلا فرض بگیرید که اگر کسی مثلا زناکر یا زنای مفاد زنا زیاد شد مرگ مفاجات زیاد میشه. اینا تو روایات هست که شاید بعدا هم یه قدر روایاتشو بکنیم در اصول کافی، در این چاپای اخیر در جلد دومش هست یه بابی، باب عقوبات المعاصی، باب عقوبت های معصیت ها. وقت مثلا منع زکات اسباب مثلا کم حاصلی میشه و زنا اسباب مرگ مفاجات میشه، اینا جزء اسباب معنویه که ما در امدادهای غیبی رو که داشتیم بیان کردیم گفتیم این سببهای معنوی، یعنی یه آثاری میبینیم که به حسب ظاهر این سببهایی که ما باش اونس داریم نیست، هم یه سبب دیگری هست، ولی اونام قول نداده که همیشه به طور اعجاز آمیز اثرش ظاهر شدیم. مثلا میگویم خدا فرمونده است که دعا کنید من اجابت میکنم، اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعانه، که این قید اذا دعانه بخواهیم بگن که این شرعی قید زائدی نیست، بلکه اجیب دعوت الداع خب داره یعنی دعا کنه، وقتی این اذا دعانه رو بخواهیم بگن یعنی راستی اگه دعا شد، اگه حقیقت دعا شد روش نوشته شده است اجابت. خب حالا این دعا یه حقیقت دعا شده اجابت میشه، ما نباید انتظار داشته باشیم که حالا اجابت دعامون حتما به طور اعجاز آمیز، نه، بزرگان میگن که ممکن است دعا که کرده وقت بعد مثلا یه وقت به فکر بیفتی که ای دکترم بود فلان جا و این مثل که بعد نبود و مریض رو ببری پیش و از غذا معالجه بشه، این همه اجابت دعاست. میخوام بگم که اینو ازش نباید انتظار داشت که حالا یکی از اسباب معنوی که دعاست و دعا اجابت میشه یا یکی از اسباب معنوی صدقه و صدقه رفع بلا میکنه، آدم انتظار داشته باشه همین اینا به طور به یه صورتی که با یه اسباب و سببات که ما میبینیم نوفت نمیده. گاهی میشه امدادهای غیبی نظیر این چیزایی که در جنگهای اسلامی اتفاق میفتاد، یغلل کن فی عیون هم و یغلل هم فی عیون کن لیقوی الله هم رنکان مفعولا، که مسلمونا اونا به کششون کم بیاد اونا به کش به صلاح و اینا به چشم اونا کم بیاد که خدا میخواد این جنگ و درگیری واقع بشه. خب حالا یه امر تقریبا مثل حال اعجاز آمیزه، ولی اینم بالاخره قضا و قدر الهی و هر امری که سبب معنوی داره ممکنم هست صورتاً به صورت اعجاز آمیز به وجود بیاد، که اعجازم یعنی برخلاف جریان عادت معلوفه. اینا ما گفتیم که اعجاز نه اینکه یعنی یه چیزی بی سبب به وجود بیاد، نه، حتیز سبب داره، مثل سبب معجزه خرق عادته، مثلا تولد حضرت عیسی خرق عادته. عادت معلوفه در این جهان نیست که هر فردی در اثر پدر و مادر به وجود بیاد، اما بدون پدر این خرق عادته. قرار گاهی به طور خرق عادت این چیزایی که سبب معنوی داره، گاهی هم نه، بیشترم به همه صورتهای معلوفه. پس اینم یکی از نقطه نظرهایی که شخص الهی با شخص مادی نظری فرق میکنه. شخص مادی که میگه وجود مساویه با ماده، وقت اگه برفرضی علیت و معلولیت هم بگه که مادیین فعلی یه جوری هست، باید که علیت و معلولیت رو خوب تصور نکرد، اما به خیال خودشون میگن قانون سببی و مسببی و علیت و معلولیت رو ما قبول داریم، ولی او دیگه علل هستی را هم منحصر در چارچوب امور جسمی و مادی، او دیگه سبب غیبی و معنوی نمیتونه تصور کنه، ولی شخص الهی میتونه تصور کنه. اینم یه به اصطلاح یه نقطه نظر. اون نقطه نظر اولی این که ما میگویم سلسله اسباب مسببات منتهی به واجب الوجود میشه، و نظریه دوم اون که سلسله اسباب اینها منحصر به اسباب مادی نیست، اسباب معنوی هم تو کارست، لطف فرمودید. ولی خودش یه باب وسیع است و این همه چیزایی که داریم ما در شهر به گوش مرسه صدقه چه اثری داره. اگه قهر کردید با هم وقتی تو میشه، نمیدونم نیت از اون اگه بد شد تو میشه، زنا تو میشه، چه اثری داره. اینا همه روی پایه است. لطف فرمودید. وقت یه نکته سومی هم باید بهش اضافه کرد و اون این که ما که میگویم خدا منظم جهان است و اون سی اسباب و مسببات رو جفت و جور میکنه، او که اونو در ذهن حکیم هم میدونیم کارش بر طبق حکمت و مصلحت است. روی زمینه، روی پایه های مطلب، تصور این مطلب که خداوند مثلا که حکیمه، برای همچنان که بر طبق حکمتش انبیا میفرستد، اولیا میفرستد که ما کارامون خوب بشه، اخلاقمون خوب بشه و به نتیجه هم دنیامون خوب بشه، هم آخرتمون خوب بشه. خب خدا گاهی برای همه هدف یه دردگش هم کار بذاره. لطف فرمودید. میبینید ما خیرگی میکنیم. لطف فرمودید. یه خدایی که میتونه از طرف اسبابی بیاره، ولی از یه طرف میتونه اسبابی بیاره مزاحمش قرار بده، این پیچش به دست خودشه. ان الله بالغ امره، خدا به امر خودش میرسه. ولی یا والله غالب علی امره، خدا بر امر خودش غلبه داره و بنامه جهان به کنه و بنهش به دست اونه. خب او رحمتش که اقتضا میکنه برا ما انبیا و اولیا بفرسته و در مقام هدایت ما باشه، اینم یه فن نشه. این که گاهی هم برای تنبیه ما، برای گوشمال دادن ما که ما متنبه بشیم، سختی پیش بیاره. سختی رو بیواسطه پیش نمیاره، به واسه همه اسباب و مسببا. فرضی که از یه جا ملخ تولید میشه و یه وقت هم همچین مثل یه لشکرهای خلاصه ابرهه یا بالاتر را میفتن، یا حاصلان میخورن. خب به حسب ظاهر از بین رفتن حاصلا بر طبق یه اسباب طبیعی شد، اما منظم جهان ذات مقدس پروردگار از رو حکمتش این دو سلسله رو با هم جور کرده که منتهی بشه به سختی که لعلهم یذرعون، شاید بنده ها مثلا تذرع کنه. این زمینه داره، زمینه داره برای این که مثلا ما آگاه بشیم این کار بکنه. قرار روی حساب، خب لطف فرمون چیز شد روی حساب تصور مطلب هم چیز اشکالی نداره. ما نمیخوایم بگویم نماز خوندن گندم سبز میکنه، داخل یکی اشکال کنه. یه داخل این که شما میگه دیگه لو ان اهل القرى آمنوا و تقوا لفتحنا علیهم برکات من السماء ولیکن کذبو، برکات من از سمای ولعز ولیکن کذبو و اخذناهم به ما کانو یکسبون، که از ای استفاده میشه که مؤمن شدن و متقی شدن درهای برکت رو برو انسان باز میکنه. برگردد که بابا مباز رفت کار کرده نو خود، مباز بیل به زمین زد و آبیاری کرده گندوم و سمم زد و میکروبارم کشت و ملخارم دفاع کرد تا گندون خوب بشه. نماز بخونیم خوب میشه، یعنی چه؟ توجه کنید. این اولا هم خود مؤمنین نمیباید اینجور تصور کنن، که مؤمنین هم نمیباید تصور کنن که برادر نمیباید کار کرد و خود لطف فرمودید نمیباید رفت کار کرد. نمیخوایم بگویم بلا واسطه عوض که شخم کردن یه سبب و اینم مثل که مثلا ما یه قوری آب و یه کتری آب و میتونیم بذاریم رو چراغی که با نفت میسوزد و یه سبب، میتونیم هم بذاریم بهش رو چراغ گازی اونم یه سبب، که وقت بگویم که گندم به وجود آوردن دو راه داره. یه راهش این است که دل به زمین بذاریم، ها ولی برای فکاهیش بد نیست. گفتم یه کسی داشت این اتفاقه خوشمزه بود، برهم مال اسمال کفاش، رفته تو دهات تو راه که میرفته بود یقدر از خاک سرخا و اینا پیدا کرده بود. وقت بازه بود اونجا تو لرا گفته و دواش پیش رو بردم. وقت لرا میمدن یه مسخال دو مسخال ازش میخریدند و میرفتن میرسن تو پیرناشون نه اثر نکرد. اومدن گفتن پیش ملسمان که آخه یه اثر نکرد. گفته و آخه میگفت دستورالعمل جمعت خودم بگیرید اینا. گفته بودن چی کار کنید؟ گفته هیچ چیشی پیشار میگیرن و اینا میرزن تو کشهشون کور میشه میبینن. گفته بودن مال اگه گرفتی که میکاشی بود. گفته خب او یه راشتی ندیره اجالده. حالا بگویم که حالا در اینجا بگویم که گندم به دست آوردن دو را داره. یه راش این است که بیل به زمین بزنی شوخ کنی، میخوای با نماز باش، میخوای بی نماز، میخوای مثلا از نجاست پرهیز کن، میخوای نکن. یه راش دیگه این است که نه معقوله که آدم نماز خونی باشی، فضلی که از نجاست پرهیز کنی، او وقت گندم پیدا کنی که وقت بگویم او یه راشت، اینم یه راشت. نه، نمیخوایم اینجور بگویم که به قول علامه طباطبایی اونایی که اینجور اشکال میکنن خیال میکنن ما این اسباب معنوی رو میخوایم بگویم در عرض اسباب مادی است. این در عرض اسباب مادی است من به این بیان خواستم عرض کنم که بگویم او یه راشت، اینم یه راشت. نه، اسباب و مسببات عالم طولیه، در عرض نیست. ما اگر گفتیم یه اسباب معنوی هم تو کاره میخوایم بگویم که در طول اسباب مادی، نه در عرض اسباب مادی. مثل این مثل که زدم بگویم اون یه راشه، اینم یه راشه، اینجور نمیخوایم بگویم. خب علی حال پس خدایی که به صلاح سلسله اسباب منتهی به اون شد و از طرف اسباب هم از نظر الهی منحصر به اسباب مادی نیست، اسباب معنویه، و اینم حالا که عرض کردم نمیخوایم بگویم در عرض اینه بلکه در طوله، و از طرف خداوندم حکیمه بر طبق حکمتش، بنابراین این خوب قابل تصور است. این مطلب که منظم الاسباب، مسبب الاسباب بر طبق مصالح بندگانش وقتی اسباب مسببات یه جوری جور کنه که برای تنبه بندگانش گرفتاری پیش بیاره، یا بعضی ها مستحق میشن که دیگه وجودشون رو دنیا نیم باس باشه، طوفان پیش بیاره، باد پیش بیاره، اینها حلاکشون کنه. و این سنت های الهی که بعد خواهیم گفت چهار سنت میشه، اینجور امور چهار سنت میشه: یکی سنت ابتلا، یکی تمحیص، یکی خلاصه کیفرهای دنیایی، یکی استدراج، و اینها چهار شعبه میشه که اینا بعد بیان خواهیم کرد. علی حال تنظیم به دست خداونده و او جور کند برای چنین اغراضی، تنبهاتی، یا برای عده دیگه اینا عضو فاسدن، اینا دیگه مواس از بین برند اینها، و خدا هلاکشون کنه. هلاکشون هم کنه یعنی به طبق احبابی که پیش میاد، یا زلزله، یا غرق، یا طوفان، یا غیر ذلک. حالا در این رابطه یه خطبه از خطبه های نهج البلاغه از این چاپای صبح ساله، این چاپاش خطبه 143 صفحه 199 که اینجا یه خطبه ایست از امیرالمومنین مربوط به نماز استسقا، که رفتن نماز استسقا بخونن و قبل از نماز یا بعد از نماز حضرت این خطبه رو خوندن. فرماد که الا و ان الارض التي تقلكم و السماء التي تظلكم مطیعتان لربکم. اینو متوجه باشید، این زمینی که شما رو به دوش خودش میکشه و این آسمانی که به سر شما سایه افکنده اینا مطیعتان لرب بکن، مطیع پروردگار شما اینا بگون به فرمان شما، نه اینا مطیع پروردگارم. و ما اصبحتا تجودان لکم به برکت هما توجعن لکم، اینا صبح نکردن در حالی که جود کنند برای شما برکتشون را، از باب که دلشون به حال شما سخته باشه زمین و آسمون. ولا زلفتن الیکم، و نخواستن مقرب درگاه شما بشن. ولا لخیرن ترجوانهی منکم، نه که حالا به نفع شما میگردن یه خیری از شما امید دارن، نه. ولیکن امرتا به منافعکم فعطاعتا، یا آسمان و زمین معمور شدن به منافع شما فعطاعت اطاعت. شاید این که در آیات قرآن هست سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، که این آیات رو گفتیم یه معناش اینست که تمام دستگاه هستی مسخر امر پروردگاره، اما خدا از این دستگاه هستی که میچرخوند و تدبیر میکند و مسخرشند نمیخواد به نفع خودش چیزی، اینها خدا غنی علی اطلاقه، بلکه جوری تنظیم کرده است که نفعش میره تو جیب خلایق. که امرت که سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض معناش این باشه، و اینم همون مضمونه. لکن امرتا به منافعکم فعطاعتا، یا آسمان و زمین معمور شدن به منافع شما، اینا اطاعت امر خدا میکنن. و اقیمتا علی حدود مصالحکم فاقامتا، اقامه شدن بر حدود مصلحت‌های شما، اینا قامتا ایستادگی دارن. بعدش حالا مورد نظرمون این قسمت است، فرماد ان الله یبتلی عباده عند الاعمال السیئه به نقص ثمرات و حبس البرکات، خداوند مبتلا میکنه بندگانش را عند الاعمال السیئه، هنگام اعمال بد خدا مبتلاشو میکنه به نقص ثمرات و حبس البرکات. ثمرات و میوه ها کم میشه، ناقص میشه، برکت ها حبس میشه. و اغلاق خزائن الخیرات، بستن خزینه های خیرات. چرا خدا حیفش اومده است که دیگه به بندگانش بده؟ نه، لیتو و تائب و یقلع مقلع و یتذکر متذکر، که برای این که توبه کنه، توبه کننده دست برداره، دست بردارنده و یقلع مقلع، شاید در دست برداره شاید معناشی باشه، و یتذکر متذکر و یزدجر مزدجر، متذکر شود هر که قابلیت تذکر داره، و دست و مزدجر ازدجار یعنی منزجر بشه از گناه و مزدجر. وقد جعل الله سبحانه الاستغفار سببا لدرور رزق و رحمت الخلق، خداوند سبحان قرار داده استغفار را سبب برای ریزش رزق، درور رزق و رحمت الخلق، سبب رحمت هایی که بر خلق باید وارد بشه. فقال سبحانه، فرموده استغفروا ربکم انه کان غفار، ای آیه در سوره نوح از قضا جزء موعظه های حضرت نوح است به قومش، که یا قوم استغفروا ربکم انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا، که جزء آیه است که خدا آسمان را بر شما ریزنده فرو میفرسته کنه شما را به مال ها و اولاد ها، و یجعل لکم جنات و یجعل لکم انهارا، برای شما این جنات یعنی باغ ها، باغ ها براتون قرار میده و برای شما نهرها قرار میده. خب این فرمایش حضرت نوح است که خب این معلومه بنای خداوندی رو حضرت نوح ذکر میکنه، که استغفروا ربکم انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا. یا آقایون اهل ادب میدونن این استغفرو فعل امره، و فعل مضارع جواب اشیاء استتر که یکیش امره، جواب اون جذب داده میشه به شرط تقدیری. تنها اینجور میشه استغفر و انتستغفر و یرسل السماء علیکم مدرارا. این یرسل جزای انتستغفر و محذوفه. بعد حضرت فرماد فرحم الله امرئن استقبل توبته و استقال خطیعته و بادر منیته. خداوند رحمت کنه شخصی رو که استقبال کنه به توبش، رو بیاره به توبه و از خدا طلب اقاله خطیعه بکنه و استقال خطیعته و بادر منیته، بر مرگ خودش پیش دستی کنه. یعنی تا مرگ نرسیده او رو در حالی که نباید به او حال بمیره که زودتر زرنگی کنه و خودشو کارشو درست کنه که بر مرگ سبقت گرفته باشه. قرار یه راه، حالا ایطور کرد شد یه راه تقریبا از یا ما نعوذ بالله الهی نباشی که خب حالا او حساب اون جدا، اما اگه الهی شدیم سلسله اسباب و سببات منتهی به ذات مقدس پروردگار میشه و چون الهی هستیم میگویم سلسله اسباب منحصر به اسباب مادی نیست، اسباب معنوی هم تو کار هست، ولی با توجه به اینکه اسباب معنوی در طول اسباب مادیه، اینها در عرض نیست، که همون مثالی که زدم که بگویم گندم داشتن دو راه داره، یه راهش اینه که بیل به زمین بزنی، یه راهش اینه که نه نماز شب بخونی، نه اینجور نمیخوایم بکنیم ایطوری. و از اون طرف خداوندم حکیم است و لطف داره به بندگانش، وقت او بر طبق مصالحی گاهی اوضاع رو تنظیم کنه جوری که به رفاه و به خوبی و برکت و اینهاست، گاهی هم جور کنه به طوری که گرفتاری سختیه. وقت اینجور که شد، وقت چهار شعبه میشه همونطور که گفتم، که اینه شما بعد خواهیم گفت حوادث خوب و بعدش، حوادث یا خوب است یا بد است، اونم هر کدوم یا برای اشخاص خوب یا برای اشخاص بد، وقت میشه چهار تا، دو دو تا چهار تا که هر کدوم اینا یه نامی داره. حوادث خوب برای اشخاص خوب مکافات دنیایش، حوادث بد برای اشخاص خوب ابتلا و امتحان و تمحیص و اینها، حوادث خوب برای اشخاص بد استدراج است، سند تدرج هم من حیث و لا یعلمون، یا املا است که انما نملی لهم لیزداد و اسما، و حوادث بد برای اشخاص بد نکال است، نکال الاخرت و الاولا، گوشمال دادن است، این تو چیزا، این اسمای مختلف را پیدا میکنه به حسب این. این یه راهش بود. و این آیهی که در سوره اعراف دید، این آیه تقریبا اولا آیه همینو میگه، ببینید و ما ارسلنا فی قریت، آیه 94 از سوره اعراف، و ما ارسلنا فی قریت من نبی الا اخذنا اهلها بالبعثاء و الذراء لعلهم یذرعون. که یه صاف و صاف مثل که ما در هیچ قریه نبیی نمی فرستادیم الا اینکه اهلشون عقل میکرد، مثل که اهل ابتداعا جون سفتی میکنن خنیم پذیرن، عقل میکردیم اهلشون را بالبعثاء و الذراء، بعثاء سختی ها، مثل سختی های در خارج از وجود خودشون، و الذراء سختی های در داخل وجود خودشون، که چطور شد ما حیفمون من دست نعمت همون دست اینا باشن، نه لعلهم یذرعون، که شاید اینها زمینه داره در اثر گرفتاریا اینا متضرع بشن به اینها. قول فرمودید این راجع به قسمت، اما طرز جواب دیگر که گفتم یه قدری مشکل تر از اینه، اینه که حساب این جهان هستی از نظر شخص الهی یه جهانیست، جهان واحد، یک موجود زنده، همه یه جهان یک واحد حقیقی زنده رو تشکیل ده، که وقتی تو در یه موجود زنده اگر یه جای عضوی یه خللی وارد شد، ای اثر میذاره رو باقی و باقی دیگه یا در مقام علاج برمیان و اگه علاج نشد قطع میکنند، این جهانم یه همچی جوریست. حالا من یه چند سطری از این کتاب مرحوم آقای مطهری جلد سوم از مقدمه بر جهانبینی اسلامی مربوط به وحی و نبوت، ایشون خلاصه مشخصات اسلام، حالا از این بخونید که جلد سوم از جهانبینی مقدمه بر جهانبینی راجع به وحی و نبوت وقت مشخصات اسلام را وقت مشخصات اسلام از نظر جهانبینی در ذیل شماره دهم صفحه 142 ایشون فرماد جهان به حکم این که یک واحد زنده است، این وحدت جهان به اصطلاح مورد صحبت بوده، بعضی ها خیال میکردن وحدت جهان فقط وحدت اعتباریه، مثل که حالا ما یک جلسه هستیم، این یک بودن مقابل این که اگه یه جلسه اینجا باشد یه جلسه هم تو فاطمیه، یه جلسه اینجا باشه یه جلسه هم تو مسجد، و او دو جلسه مقابلش ما یه جلسه هم. این یک اعتباریه، مثل که میگویم یه تیپ، یه گردان، یه لشکر، یک اعتباریه. بعد یه یکی هم داریم وحد که یک سناییه، مثل یه کارخونه، یه کارخونه موجوداتش متعددن ولی یه جوری تنظیم شده که مثل که یک دیگر رو یه قدری کنترل میکنن. رو تعمدی وقت یه کارخونه تمام دستگاهاش اینا یه جوری تنظیم شده که در یه هدف مطرح میشه کارشون و اینها، اینو میگن یک سنایی یا یک وحدت میکانیکی. اما مثلا یک انسان، ما یک انسان با اینکه چشممون برای خودش یه دستگاه، قلبمون برای خودش یه دستگاه، جهاز هاضمه‌مون برای خودش یه دستگاه، لطفاً مغزمون که برای خودش کار میکنه، قلبمون که کار میکنه، اینا دستگاه‌های متعدد. اگر تو هر یه گرمی از خون ما ممکن است میلیون‌ها موجودات زنده، یعنی گلوگل قرمز، گلوگل مثلا سفید، غیر ذالک هست همه، اما در این حال به اعتبار یک روح که مسلط بر این بدنه و این بدن وابستگی به اون روح داره، راستیه که مجازن یک نیست، حقیقتن یکه. و همین حساب رو کل جهان هم، کل جهان هم یک، اینو حکمای الهی میخوان بگن اینه، این مطلب سوم. این مثلا مادیین هم خواستن یه چیزی رو اثبات کنن اما عدله شون نمیتونه به ثبوت برسنه، اونا چون الهی که نیستن ماورای ماده رو منکرن اونا نمیتونن، ولی رو اصول ما میشه. حالا من عرض یه حرفا رو ایپایست این قسمتون بکنم. جهان به حکم این که یک واحد زنده است، یعنی یک واحد زنده یعنی قوای ذی‌شعور جهان را تدبیر می کنند، که من گفتم ما یکی به اعتبار که اون روحمونی بدن را تدبیر کنه، حالا یه همچی شکل در جهان باشه. فالمدبرات امرا، یا آیه قرآن فالمدبرات، قسم به مدبرات هم که ملائکت الله که تدبیر امور میکنن. خب نه جهان به حکم این که ایجوره، از نظر رابطه جهان و انسان جهان عمل و عکس العمل است. چون جهان که ما جزشیم یک موجود زنده، و مثل این که اگر فرض بگیرید که ما از زیاد خوردیم یا چیزایی که خونمونو کثیف میکنه زیاد خوردیم از راه دهنمون میخوریم، اما یه همینی پشت گردن یه سوزه در میاد، یه اکسال عمله چیه؟ او پرخوری ها یا اینها. وقت یه دفعه اینجا یه عالم یه اختلالی یه بی نظمی یه کسی ایجاد میکنه، از یه گوشه دیگه یه چیزی سر در میارد به همچیزی. یعنی میگه که از نظر رابطه جهان و انسان، جهان عمل و عکس العمل است که مثلا میگه این جهان کوه هست و فعل ما ندا، سوی ما آید نداها را صدا. اینطوری یعنی جهان نسبت به نیک و بد انسان بی تفاوت نیست، پاداش و کیفر، امداد و مکافات در همین جهان علاوه بر اون چه در آخرت خواهد آمد هست. شکر و کفر یکسان نیست، تو شاکر باشی یا خدای نخواسته کفران به وزی یه جور نیمره. لئن شکرتم لعزیدن نکن ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. اگر از مواهب الهی قدردانی و حق شناسی کنید و به نحو مطلوب بهره برداری کنید، که شکر هم قدردانی کردن هم از شکر صرف و نعمت فی ما خلقت له، که ایشون میگه به نحو مطلوب بهره برداری کنید، اونها برا بر شما افزایش میده این. و اگر ناسپاسی کنید و اون نعمتها را بیهوده و در راه خلاف مصرف کنید، عذاب من البته شدید است. علی علیه السلام می فرماید لا یذهدن نکف المعروف من لا یشکرو که علی، تو رو بی رغبت نکنه در کار خیر، کسایی که خیر در بارشون انجام میده ولی قدردانی نیم کنن، فقط یشکرو که من لا یستمت و منهو به شیء من، و ممکن است از تو قدردانی بکنه کسی که از این نعمت تو سودی هم آیده او نشده. وقت تدرک من شکر شاکر اکثر مما ازا الکافر، ای کسی که اهل خیری، ممکن است تو به چنگ بیاری از ناحیه شکر آدم شکرگزار بیشتر از اون کسی که از اون چرا که ازا الکافر والله یحب المحسنین. بله، یعنی جهان، حالا ترجمهش که خوب توجه کنید، یعنی جهان در مجموع خود یک دستگاه مرتبط و یک ارگانیسم زنده است. تو انتظار نداشته باش که پاسخ نیکی را از همون نقطه دریافت کنی که در اون نقطه نیکی از تو سر زده است. احیانا نیکی در نقطه از تو سر می زند و تو پاسخ و پاداش اون را از نقطه دیگر که انتظار اون را نداری دریافت خواهی کرد. چرا؟ چون جهان خدا دارد و خدا نیکوکاران را دوست دارد. تو نیکی میکنه در دجله انداز که ایزد در بیابانت دهد باز. حالا در رابطه با اینجور جواب که جواب اون مطلب که چه ربطی داره اعمال خوب و بد ما با حوادث خوب و بد جهان، که وقت ربط ایجوری که از بابی که عالم عالم واحد این هاست و جهان جهان عمل و عکس العمل است. حالا که این طرح کردیم، این بحث و علامه طباطبایی در همین سوره اعراف دارد، همین آیات که حالا یکیشو خوندیم انشاءالله در جلد 8